أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یکی دو روزی فاصله داریم تا آغاز ماه ضیافت الله و ماه بندگی خداوند متعال. انشالله که خداوند از روزهای آخر ماه شعبان بهره وافر رو به همه ما کرامت فرموده آمادمون کنه انشالله برای ورود به ضیافت خودش. صلواتی خط بفرمایید. پایان جلسه گذشته در ارتباط با محدودیت‌های بیجا و اینکه ما بچه‌ها رو آزاد نمی‌ذاریم صحبت‌هایی شد و گفتیم که از آثاری که مترتب بر این کار است اگر ما بچه رو آزاد نذاریم، یک شرارته. بچه‌هایی که شرورن بچه‌هایی هستن که روزگار آزادیشون رو خوب طی نکردن. دومین نتیجه شد لجاجت، که غالب اعتراضات خانواده‌ها از دست لجاجت بچه‌هاشونه. بچه به خودی خود لجوج نیست، هیچ بچه‌ای لجوج متولد نمیشه. بنا به آموزه‌های کتاب الهی قرآن کریم، همه مردم بر فطرت الهی متولد میشن. فطرت الله التي فطر الناس عليها. ما میگیم این فطرت رو دستکاری میکنیم، این نرم افزار دقیق رو دستکاری میکنیم، با عدم آگاهی، با عدم پرسش، با عدم توجه، با توجه به امیال و غرضهای شخصی خودمون، نه بچه ها، این اوضاع رو به هم میذاریم. ثمرش میشه کودکانی بسیار لجباز که معمولا اینها به راحتی میتوانن از این به بعد با لجبازی تا سنین بالاتر، حتی تا سنین جوانی، هر آنچه رو که میخوان از پدر مادر با لجاجت بگیرن. منتها مدل لجاجتشون فرق میکنه، یه زمانی هوار میکشن، یه زمانی قهر میکنن، یه زمانی میرن از خونه بر نمیگردن. هر روز با یک مدلی یه چیز رو خوب یاد گرفتن. پدر مادر ما در مقابل لجاجت کوتاه میان. ما قبل از اینکه بچه هامون رو لجوج کنیم به دست خودمون، با اعطای آزادی در سنین مورد نظری که گفتیم معمولا دوره 7 سال، یعنی از زیر 7 سال تا 7 سال یا 8 یا حتی نزدیک به 9 سال، این آزادی رو اگر به بچه هامون اعطا بکنیم، اینقدر رو دستشون نریم، به مناسبت و بی مناسبت این همه تذکر ندیم، ثمرش میشه بچهای آرام که نیازی به داشتن این کار هم نخواهند داشت. کودک لجباز می آموزد که با لجبازی کارهایش پیش می رود و یقینا مسئولیت این لجبازی به عهده ما والدین، جای دیگه دنبالش نگردیم. سومین اثری که می خواهیم درس جدید امروز ما باشه، افسردگی است. یکی از چیزهایی که محدود کردن بچه ها، گرفتن جلوی آزادی بچه ها رقم میخوره براشون، افسردگی. خب آزادی عامل شاد نگه داشتن کودکه. بسیاری از شادمانی های کودک مال بازیشه و بسیاری از بازی هایی که به دل کودک میچسبد اونی که بهش آزادی دادیم، اونجوری که دوست داره بازی کنه. اگر آزادی ندیم خانه رو برای زندان کردیم، که خیلی خونه ها اینجوری هن. مثلا تو مدل زندگی مدرن امروزی که این همه به بالش و متکا و رنگ و لعاب و کاشی و سرامیک و کمد دیواری و اینا بها میدیم، نه به بچه، ثمرش میشه زندان کردن بچه. قبلا گفتیم خدمتون از دیدن کودکانی که بالا پایین پریدن ندارن کسی لذت نبرد. حتما اتفاقا نگران باشه این بچه تو این سن باید جست و خیز کنه. الان چرا این مدله؟ چرا یه گوشه کس کرده نشسته، دستاش رو سینش، سرش پایینه؟ این علامت یک مرضی است. از عوامل مؤثر پژمردگی کودکان محدود کردن آزادیشونه. اگه میخواید کودک پژمرده نداشته باشید، اگر دوست دارید کودک بانشاد داشته باشید، مواظب باشید خیلی رو دست آزادی بچه هامون نریم. و یادمون باشه که خشونت در زمانی که بچه داره از آزادی خودش استفاده میکنه بدترین مدله. یه بچه داره با ناز بازی میکنه فلان، بعد یه دفعه من میرسم جیغ میکشم، داد میکشم، فریاد میکشم، به تدریج حالت روحی بدی رو به بچه منتقل خواهد کرد، که من نمونه رو هم خدمتون بخونم بد نیست. امروز تقریبا روز نسبتا پرداستانی خواهد بود، انشالله توجه جلب بشین. داستان ها هم معمولا مدل زندگی خود ماست، همونیست که دقیقا ما الان امروز داریم زندگی میکنیم. یه صلواتی خط بفرمایید. این داستان رو که میخوام خدمتتون بخونم مربوط به کودکان نیست. میخوایم اینو بگیم اگر کسی داشت لذت میبرد از چیزی، در وقت لذت بردنش مزاحم شدید، برخورد بدی کردید، تقریبا گرایش پیدا میکنه به سمت افسردگی. میخوام یه داستان بزرگترها رو بگیم که بگیم نمونه کوچیکش هم همینه. از همون کودکی که مادرش برای پشتیها و بالشها روی میدوخت و روی آنها هم گلهای قشنگی میانداخت، به گلدوزی علاقه پیدا کرده بود. در میان فامیل شهره است به گلدوزی، اما از وقتی ازدواج کرده حسابی از گلدوزی زده شده است. عاشق گلدوزی بود، حالا یه دفعه زده شده. اطرافیان هرچه میپرسند دلیلش را نمیگوید، اما همیشه پیش خود مرور میکند. اولین بار پس از ازدواج در دوران عقد بود که در مقابل چشمان همسرش گلدوزی میکرد. خانما علاقه دارن ببینن الان مرد تشویقشون کنه، بارک الله چه دستکاری داری، کار دستت خیلی قشنگه. خب هر بار که سوزن را در پارچه فرو میبرد و بیرون میآورد، نگاهی به چشمان همسرش میانداخت که نشانی از تأیید ببیند، اما همسرش اصلا به اون نگاه نمیکرد. بچه هم اینجوری هن. تو بازیشون یه نیم نگاهی به سمت ما دارن. قشنگ درستش کردم؟ اینجا برخورد بد داشته باشید نتیجه عکس میگیرید. چند دقیقه گذشت و هیچ واکنشی از سوی همسرش ندید. احساس خیلی بدی داشت. گلدوزی شده بود بغض همیشگی زن و دلیل دائمی دعوای زن و شوهر. مرد به گلدوزی حساس بود و زن عاشق گلدوزی. وقتی که مرد در خانه بود زن نباید سراغ گلدوزی میرفت. زن هم تلاش میکرد مخفیانه و به دور از چشم شوهر گلدوزی کند. یک بار که در اتاق خودش نشسته و با عشق گلهایی روی پارچه خلق میکرد، شوهر سر رسید، اما او متوجه آمدن مرد نشد. مرد یک سره به سمت اتاق آمد. زن هنوز محو گلی بود که در حال خلق شدن بود. سوزن را در پارچه فرو کرده میخواست از آن طرف بیرون بکشد که صدای فریاد مرد بلند شد. باز هم که نشسته ای سر این کار مزخرف. دقت کنید، اون داره اوج لذتشه، این هم اینجوری دعوا. زن ترسید، سوزن در دستش فرو رفت، دستش خونالود شد، خون روی پارچه ریخت، نه روی گل ریخت. زن گریهش گرفت، وسایلش را پرت کرد روی زمین، خودش هم در گوشه نشست و با همون دست خونی زانوانش را بغل گرفت و زار زار گریه کرد. مرد بی اعتنا به اتاق دیگری رفت. چند سال بعد زن دیگر علاقه به گلدوزی ندارد. او به هیچ چیز دیگر هم نمیتواند علاقه مند باشد. حسابی احساس بینشاطی میکند. او به دنبال بهانه‌ای برای شاد بودن است. مرد نمیدانست، دقت کنید، اینجا پدر مادر نمیدانند، میخوایم مقایسه کنیم. مرد نمیدانست مخالفت با یک علاقه این اندازه میتواند خطرناک باشد. زن افسرده شده. او برای زنش حالا یک چرخ خیاطی گرفته که با آن گلدوزی کند، اما زن به شدت بی علاقه است. مرد پشیمان و زن افسرده. در مورد بچه هم همین جوریه. اگر زمانی که بچه ها با حظ و ولع دارن از آزادی خودشون تو بازی هاشون استفاده میکنن مزاحمشون بشیم، همین اتفاق میفته. دیگه هیچ علاقه‌ای نه به اون بازی نه به هیچ کار نشاط آوری نخواهند داشت. لذا باید توجه بیشتری در این خصوص به بچه ها داشت. خب اثر چهارم، اینم بگم که مخالفت با آزادی بچه ها اونم وقتی به صورت یک روش ثابت در میاد. دائم یه مدل بچه ها رو جلوی آزادشون رو میگیریم، معمولا بچه ها رو گوشه‌گیر و فراری از جمع میکنه. اونایی که میگن بچه‌مون گوشه‌گیره، تو جمع که میریم یه گوشه میخزه برای خودش، برگردن به گذشته خودشون چیکار کردن. چهارمین اثر ترسه، ترسو شدن بچه ها. ترسو شدن بچه ها نتیجه محدود کردن آزادیشونه. بچه ها معمولا جرأت ها رو به راحتی از دست میدن در اثر تزاحمی که ما براشون ایجاد میکنیم. نوجوان در کنار او نشسته و او هم پشت سر هم حرف میزند و گله میکند. مامانیه، بچهش رو برده مشاوره. از اینکه نوجوانش ترسوس به شدت شکایت دارد. خیلی وقت تو خونه اتفاق میفته. من چندین بار تو همین کلاس ازم پرسیدن چرا بچه‌هامون میترسن. شکایت دارد، میگوید میگویم برو فرانچیز را بخر، میگوید میترسم. میخواهد از خیابان رد شود، میترسد. سر کلاس میخواهد حرف بزند جلوی معلم، میترسد. کسی با او با صدای بلند حرف بزند، میترسد. پدرش میگوید ماشین را روشن کن، میترسد. میگویم اجاق را روشن کن، میترسد. فقط میترسد. مادر دیگه به سطوح اومده. اینها را هم با ناراحتی و نگرانی مادرانه میگوید، هم با غیظ و غضب. الان هم که پیش شما آوردمش با هزار زور و زحمت آمد، میگفت میترسم. بچه این مدل دیدید؟ پیدا میشه. از لرزش دستان پسر و سر پایین انداختش معلوم است که چقدر میترسد. دلم نیامد در ادامه جلسه مشاور اینطور بترسد و بلرزد. گفتم بیرون باشد تا صدایش کنم. انگار که خبر خوشی به او دادند. نفس راحتی کشید، بیرون رفت. در را که بست، مادر با صدای آرامی گفت آقای مشاور، حالا راهی برای درست شدنش هست؟ من نمی دانستم چرا مادر در مقابل فرزندش با صدای بلند آن همه حرف را بار پسر کرد و حالا که او نیست چرا با صدای آرام حرف می زند. گرفتی تالا چی شد؟ به مادر گفتم چند سوال. گفت بپرس. گفتم خردسالیش را بیاد داری؟ گفت بله. گفتم وقتی به سراغ تلویزیون می رفت چه می کردی؟ گفت نمی زاشتم دست بزنه. گفتم چگونه؟ گفت کنار می کشیدمش. گفتم چگونه؟ گفت ببخشید آقای مشاور، اصول دین میپرسید؟ گفتم شما جواب مرا بدهید تا معلوم شود چرا میپرسم. گفت راستش اول یک دادی میکشیدم. یک کنار بچه. اگر خودش کنار نمی آمد زود میرفتم دستش را میگرفتم و گفتم پس با عصبانیت او را کنار میکشید. گفت درسته. گفتم وقتی روی دیوار خط میکشید چیکار میکردید؟ گفت این را نگویید که انگار این بچه میدانست من چقدر روی دیوار حساسم. روی دیوار که خط میکشید انگار روی مغز من خط میکشد. من هم تا این حالت را در اون میدیدم. گفتم یک داد و فریاد به احتمال یک گوشمالی حسابی. گفت داد و هوار که همیشه بود، گوشمالی گاهی. گفتم تا چند سالگی به او غذا میدادید؟ گفت تا 5 سالگی اجازه ندادم خودش غذا بخورد. اینو اکثر مادرها دارن. دارم بهتون میگم اکثرتون دارید مادرای کلان نشستید اینجا، تا نزدیک 5 سال نمیذارید بچه خودش غذا بخوره. گفت تا 5 سالگی اجازه ندادم خودش غذا بخورد. از 5 سالگی آرام آرام راهش انداختم. 6 ساله که بود خودش غذا میخورد. گفتم و البته تحت نظارت شما که مبادا ذره ای غذا روی لباسش بریزد. گفت خب این که دیگر معلوم است، بچه نباید خودشو کثیف کنه. اما شما ادامه کارهای مرا چگونه میفهمید که حرفم را قطع میکنید و ادامه میدهید؟ گفتم شما قبل از آن که اصلش را بگویید ادامهش را برای من گفتید. گفت من اولین بار از خدمت شما میرسم، پیش از این برای مشاوره نیامده بودم. گفتم همان گله هایی که از پسرتان داشتید ادامه همین رفتارهایی است که خاطراتش را برای من گفتید. رو دست بچه رفتن سمت تلویزیون میره مزاحم، سمت میز غذاخوری میره مزاحم، میخواد خودش بره رو صندلی مزاحم میشیم، خودم میام میذارم میفتی، میخواد از پله ها عادت کنی یواش یواش بره پایین، الان میفتی ها. نگفتم نریم پایین؟ هی داد، هی هوار، هی فریاد. همین جنس تذکراتی که بارها و بارها سر این کلاس گفتیم. خواهشن 100 تاشونو بکنید 10 تا، 100 تاشو بکنید 10 تا. بچه‌ها هم میدونن در اثر افتادن درد میگیرن. هر کس هم به اندازه کافی از درد کشتن خودش احساس تعذب میکنه. بذارید بعضی چیزها رو خودشون تجربه کرده باشن، البته به شرط این که خیلی خطرناک هم نبوده باشه. آزادی ندادن به کودک تنها دلیل ترس نیست. یعنی اگر بچه های ما ترسو شدن نگیم فقط دلیلش اینه که ما آزادی بهشون ندادیم، اما یکی از عوامل اساسی است. حداقل میتونیم این ادعا رو بکنیم بچه هایی که آزادی را خوب طی کرده باشن در نوجوانی جسور و بیباک میشن و نترسن. دوباره میگم کودکانی که آزادی رو تجربه کرده باشن، هی رو دستشون نرفته باشن، چون تذکرات بچه ها رو خیلی محتاط میکنه. این احتیاط زیاد باعث ترس میشه، چون احتیاط بیش از حد امام علی فرمود ترسه. احتیاط بیش از حد دیگه ترسه. خب از عوامل ترس چیزهای دیگه هم میتونه باشه، چون بحث ما آزادی است متعرض این موضوع شدیم. مادری که با دیدن یک سوسک احساس میکنه داعش به خونش حمله کرده، منتظر نباشه بچه شجاعی تربیت کنه. مادری که گاه بیگاه از هر چی جلوی بچه میگه من میترسم، منتظر نباشه که بچهش حتما شجاع بار اومده باشه. خب پنجم از دلایل یا از آثار آزاد نذاشتن بچه ها از بین رفتن علاقه های مثبته. این علاقه های بچه ها دارن که باید اینا موجود باشه، کم کمک از بین میره. خب ارتباط کودک با هر چی با بازی آغاز میشه، با غذا خوردن، با بازی، با کتاب، با بازی، با درس و مشق و مدرسه، با بازی که معمولا ما مزاحمیم، اتفاقا معمولا مزاحمش میشیم. مثلا در مورد کتاب، کودک دوست دارد هر گونه که دوست دارد با کتاب بازی کند. لذا میبینید بچه وقتی میخواد برگ بزنه کتاب رو، این برگی رو مچاله میکنه فلانه. ما هی میریم سخنرانی میکنیم، هزار بار بهت گفتم مامان وقتی میخوای کتاب رو باز کنی جلدشو خیلی باز نکن، این برگم که انگشتو بذار اینجا، اینجوری میگیری فلان میکنی. خواهشا اینجوری با بچه رفتار نکنید، بذارید پاره کنه. آیا شما بچه 17 ساله هم سراغ دارید که کتاب پاره میکنه؟ 13 ساله چی؟ 10 ساله چی؟ 9 ساله چی؟ اینا تاریخ مصرف داره. حالا در طی داستان این رو خدمتتون خواهیم گفت. خشونت والدین تو این مرحله که بچه با لذت داره مثلا با کتاب بازی میکنه، باعث از بین رفتن علاقه به کتاب میشه. تو نماز هم همینجوریست، بچه اومده وسط نماز مهر مادر رو برداشته، یک جوری محکم رو ران خودش میکوبه، ساختمون به تکون میفته. چه اتفاقی افتاده؟ که بعدن خواهیم گفت چجوری باید این کار رو هدایتش کرد. بالاخره من میخوام نماز بخونم، اونم میخواد با مهر بازی کنه. خب این رو بعدن خدمتتون میگیم، اما قبلش به این داستان هم بد نیست توجه کنید. اونایی که میگید بچه‌مون علاقه به کتاب نداره، ممکنه ریشه‌اش خود شما باشید. اصلا غالب اتفاقاتی که در بچه های ما میفته ریشهش ما پدر مادرهاییم. کتاب های کنار هم چیده شده برای او همیشه جذاب است. پسرک چقدر دوست دارد که آنها را از کتابخانه پایین بیاورد و بازی کند. چهار دست و پا به سراغ کتاب ها می رود. دستش را به گوشه کتابخانه گرفته بلند می شود. دستان کوچکش را دراز می کند و یکی از کتاب ها را می گیرد. قبل از آن که کتاب در دستش محکم شود، کتاب روی زمین می افتد. لبخند زیبایی روی لبهایش می نشیند. از افتادن کتاب لذت برده. این بار دیگر تلاش نمی کند کتاب را بگیرد. فقط گوشه یکی از کتاب ها را گرفته از قفسه تپ و تپ می اندازه پایین کتاب ها رو. ارمغان افتادن این کتاب یک خنده صدادار است. کتاب ها یکی پس از دیگری با انداختن خنده‌ای روی لبان پسرک می نشانند. پدر از راه می رسد، می خواهد قربان صدقه پسر برود که ناگهان چشمش به کتاب‌های بی زبان افتاده، فریادش به آسمان بلند می شود. چنان با صدای بلند کودک را دعوا می کند که پسرک رنگش می پرد. گاهی فقط رنگش نمی پره، خودش رو خیس می کند. خیلی خطرناکه. و شروع به گریه می کند. این اول بار نیست که پسرک به خاطر کتاب های پدر دعوا شده است. یک سال بعد، چند وقت یک بار مادر برای پسرک کتاب های عکس دار می گیرد. معمولا کتابی می گیریم که بچه از عکس ها خوششون بیاد. پسرک مشغول نگاه کردن به عکس های حیوانات است. هر از گاهی هم صفحه ای از کتاب را به مادر نشان می دهد و می پرسد این چیه؟ مادر این کتاب را همین دیروز برای او خریده. پسرک دوست دارد کتاب را پاره کند. همون چیزی که فرمودن اگه بذاری پاره شون میکنه، بذارید پاره کنن. مادر مشغول پختن غذا بوده و در افکار خود غرق است. پسرک گوشه جلد کتاب را میگیرد و میکشد. جلد کتاب پاره میشود. صدای پاره شدن کتاب مادر را از افکار خود بیرون میکشد. وقتی نگاهش به جلد پاره شده کتاب میافتد، ابروان را در هم کشیده و فریاد بلندی روی سر پسرک خالی می کند. پسرک آرام آرام از کتاب بدش می آید. این کتاب ها بارها برای او دعوای پدر و مادر را به ارمغان آورده. اصلا هر وقت یاد کتاب می افته یاد دعوا می افته، یاد کتک هایی که خورده، یاد غیظ قرولند هایی که شنیده. 8 سال بعد، پدر خیلی دوست دارد پسرش کتاب خوان شود. دیروز چیزهایی درباره پسر همکارش شنیده بود که مایه حسرت او شده بود. پسر همکار او با اینکه 8 سال بیشتر ندارد علاقه زیادی به مطالعه دارد. چند روز است که پدر برای پسرش یک کتاب درباره زندگی مورچه ها گرفته. کتاب رنگی است، به زبان ساده هم نوشته شده، اما پسر با کتاب قهر است. او علاقه‌ای به خواندن کتاب ندارد. کتاب در خاطرات پسر با انبوهی از واژه‌های بد همراه شده: فریاد، خشونت، عصبانیت، گریه، اخم، قهر. اینا سرمایه بودن با کتاب بود. چه لذتی از این کتاب باید ببره؟ حالا پاره بکنه یا نکنه؟ بذارید راحت پاره کنه. بارها بهتون گفتم بعضی از کارهای بچه های ما سن داره. سن پاره کردن کتاب تا اول دبستانه، نهایتش که نمیرسه با اونجا، تا چهارم، از چهارم بعد دیگه بچه ها اصلا، وقتی یه بچه میاد کتاب قایم میکنه میگه پارش میکنه. از اینکه بعضی از کتاب ها رو خودش لط و پار کرده و الان قابل استفاده نیستن از خودش ناخوشاینده، دیگه مواظبت میکنه. بذارید روزای اول پاره کنه، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. مثال دومش تو تغذیه است. راز سوء تغذیه بچه‌ها کم نداریم، حتما اگه خودتون ندارید تو بچهای اقوام بچهای رو دیدید که سوء تغذیه پیدا کردن، بدغذان. مادر باید بدوه دنبال بچه، بگیره بچه رو دو طرف صورتش رو وسط زانوش بگیره، قاشق رو محکم بکنه داخل دهنش، از این حالاتی که اصلا مناسب نیست. اینا مال چیه؟ اینم رازش اینه که بچه دوست داره با غذا بازی کند، در غذا بازی کند. ببینید دو مطلبه. بچه ها دوست دارن با غذا بازی کنن، اینو بریزه تو اون، اونو بریزه تو این، قاطی کنه، بم بزنه. مزاحم این بازی شدن، بازی کردن نشید. اینا هم تاریخ مصرف داره، یادتون باشه. حوصله کنید، برطرف میشه. در میان غذا هم دوست داره بازی کنه، بلند یه قاشق میخوره، پا میشه، یه چرخی میخوره، میره فلان میکنه، گاهی باید صداش کنید تا برگرده. معمولا والدین به دلیل احتمالی کثیف کردن غذا، لباس یا اتاق مزاحم میشن و نمیذارن بچه این لذت رو داشته باشه. و به خصوص اینکه گاهی با یک دستمالی اینجوری خلاصه لب و لوچه بچه رو جمع میکنن، به خاطر اینکه یه قطره چربی رو مثلا از گوشه لبش پاک کرده باشن. و بارا هم بهش میگن که تو نمیتونی خودت غذا بخوری. و این احساس ناخوشایند من نمیتوانم مته ذهن بچه شده. چرا نمیتونم؟ به خصوص وقتی میبیند مقابل او در یک میز ناهارخوری یا سر سفره شام بچه دیگه داره خودش میخوره، با حرص و ولع بازی میکنه، میریزه، هیچ کس هم کارش نداره، پدر مادرم مشغولن با خودشون و این دائم باید مثل یک زندانی باش برطرف بشه. پس بنابراین مواظب این موقعیت هم باشیم. من از بازی، مراقبت شدید والدین لذت غذا خوردن رو از بچه میگیره. کودک ترجیح میدهد نه غذا بخورد نه دعوا بشود. ببینید، ترجیح میدهد غذا نخورد، دعوا هم نشود. عطای غذا خوردن رو بلخاش بخش. بعد میده یه گونا داره کم کم گود میفته، چشمها داره تو حدقه فرو میره، بچه لاغر میشه، صدای همه رو در آورده. به پزشک متخصص این غذا رو بهش بدید نه اون غذا رو بهش بدید، اصلا مشکل بچه غذا نیست. مشکل بچه حتی مدل غذا هم نیست، مشکل بچه رفتار منه، هنگامی که داره خودش استفاده میکنه از لذت آزادیش. تو بحث دینداری هم همین جوریه. اینو خدمتتون بگم، بچه‌ها بنا به فطرت الهی خدادادی به سمت دین گرایش دارن، خودشون گرایش دارن، از فقط ما خرابشون نکنیم، از این گرایش منتقلشون نکنیم به گرایش دیگه. گرایش‌های دینی خانواده‌های متدین معمولاً باعث محدود شدن آزادی بچه‌ها میشه. مثلا بچه رو تو سن 7 سالگی با کتک و دعوا میخوان بذارن نماز بخونه. کسی نگفته بچه 7 ساله باید نماز بخونه. امیر مومنون فرمودن اگر اشتباه کنم یکی از معصومین فرق نمیکنه. وقتی بچه به سن 7 سالگی رسید، من یکی از پدرها رو دیدم که مامانش میگفت، میگفت تا بهش اینو گفتم، گفت همین دیروز اتفاقا دعوا میکرد با بچه. وضو که میگیری 4 انگشت نمیدونم بالا و نوک انگشتات باید شسته بشه، لابلای مس باید سرت خیس نباشه. اینا رو به بچه 7 ساله کسی نمیگه. به بچه 7 ساله گفتن دست و صورتشو بشوره، وضو نگیره، بره نماز بخونه. 4 تا پشتک هم بیشتر نمیزنه، 2 رکعت هم بیشتر نمیخونه. مانعش نشید. کلاسای قرآنی تو مذهبی ها بچه رو از 2 سالگی برده مهد کودک. چرا؟ چون صغرا خانم الان بچهش 2 سال سوره کوثر رو حفظه. احساس نمیکنه بچه عقب افتاده، احساس میکنه متاسفانه چیزی که تو مادرها بلای جان مادرها شده، خصوصا از زمانی که این گوشی ها تشکیل گروه ها و کانال های مجازی را افتاده، واویلایی درست شده بین مادرها. امان از روزگاری که یک بچه یک موفقیت کسب کرده باشه و بچه او نباشد، میشینه تو گردنش تا این موفقیت رو کسب کنه، تو گردن بچه سوار میشه تا این موفقیت رو کسب کنه، میشه مد کردن آزادی. تو بحث دین هم همین جوریه. کلاس های قرآنی، اگر کلاس های قرآنی محدود کننده آزادی بچه شماست، لطفاً نفرستید، لطفاً نفرستید. این کلاس ها باید با جست و خیز همراه باشه. اگه بردید یک جایی که میخوان دای کمیل بزنن برای بچه هاتون، باید آرام بشینن فلان باشن، اصلا نفرستید همچون جایی، جایی که از در و دیوار شادی و نشاط بباره. حالا کلاس قرآن هم وسطش یاد میدن، یاد بدن. تمرین های داخل خانه محدود کننده بچه نباشه. حالا گفتم دیگه کسی کلاس قرآن نفرسته، بفرستید، اما برید بررسی کنید، بهترینش رو انتخاب کنید. تو خونه فشار به بچه خیلی برای تمرین کردن نیارید. اگر احساس کردید کودک حوصله این کلاس ها را ندارد، به اجبار به چنین کلاس هایی نبرید. پیش دبستانی، پیش از پیش دبستانی، پیشتر از پیش پیش دبستانی، هی بچه ها را میبرن سر کلاس های مختلف. کلاس زبان میخواد بره، کلاس نمیدونم طراحی هم بره، چون این پسر همسایه طراحی بلده، اون پسر همسایه هم زبان خوب صحبت میکنه، این میخواد دوتا رو یه جا داشته باشه تا بگن مهین خانم ماشاءالله بچه‌ای داره از هر انگشتش یک هنر میبارد. اما نمیداند مهین خانم داره از هر انگشتی هنر بچه‌ها رو اتفاقا میگیرد. مواظب باشیم. ششمین اثر که ما پدر مادر رو بدون میاد، مخفی کاری است. اگر بچه ها رو در جاهایی که باید استفاده کنن از آزادیشون آزاد نذارید، مخفی کار میشن. این دیگه شناخته شده است برای شما. کاری رو که شما نمیذارید انجام بده، در زمانی انجام میده که شما بگید نیستید، یا در جایی انجام میده که شما حضور ندارید. آزادی در خفا برای بچه خوب نیست. میدونید چرا؟ بچه‌ای که مخفیانه داره از آزادی خودش بهره مند میشه، همیشه با یک اضطراب همراهه. یه کاری رو نذاشته تو حال انجام میده، رفته تو اتاق داره انجام میده، اما همش نگرانه و تپش قلب داره که الان مادر سر میرسه. اما این آزادی با استراب هنوز بهتر از آزادی ندادنه. اونقدر آزادی نیاز است که حتی با استرابش رو ترجیح میدیم داشته باشه، اما محدود نشده باشه. استراب تو این مرحله برای کودک اصلا خوب نیست. مخفی کاری کودک، حالا اصلا کودک مخفی کار شد چی میشه مگه؟ اگه کودک یاد گرفت مخفی کاری کنه، یک، در سنین بالاتر هم ادامه میده که خیلی خطرناکه، دیگه کارهایی میکنه که شما نمیپسندید. مخفیانه به دنبال کارهایی میره، مخفیانه به جاهایی میره که شما راضی نیستید. دوم، فراهم آوردن فرصت دروغ گویی. بچه که مخفیانه کارش رو میکنه، باید مخفی هم نگهش داره. اگه بچه گفتید کجا بودید و چه میکردید، اصلش رو به شما بگه که دعواش میکنید، مجبور چی کار کنه؟ آموزش دروغگوییست. مواظب دروغگویی بچه ها باشید در خردسالی، که ادامه اون در بزرگسالی هم رقم میخوره. بازم یک داستانی در این خصوص بشنویم. چند روز است که مادر اجازه نداده با ظرف ها بازی کند، حسابی کلافه است. او بازی با ظرف‌ها را خیلی دوست دارد. دیشب مهمان داشتند. ظرف‌های میوه‌خوری و لیوان‌ها هنوز در اتاق است. مادر به قدری خسته بود که دیگر حال جمع کردن را نداشت. از صبح تا حالا مشغول کارهای متفرقه بود. چشم دخترک به ظرف‌ها خیره است. اما مادر از اتاق بیرون نمی‌رود که بتونه بازی کنه. اگرم می‌رود زود برمی‌گردد. بالاخره مادر تصمیم می‌گیرد به همسایه سری بزند. دخترک خیلی خوشحال می‌شود. مادر تذکرات خود را به دخترک میداد. دست به اینا نمیزنی ها، اینا بیفته میشکنه، پاد زخمی میشه. یه سخنی مفصل میکنه، بعد میره بیرون. در که بسته شد، دخترک لحظه‌ای مکس نمی کند. به سراغ ظرف ها رفته، شروع میکند به چیدن آنها در کنار یکدیگر. بشقاب های میوه‌خوری را کنار هم میچیند، منتظر نمیماند، به سراغ لیوان ها میرود. لبخند یک لحظه از لب های او جدا نمیشود، اما چشمش به در است که نکند مادر سر برسد. لیوانها را روی هم می‌گذارد. اولین لیوان را که روی لیوان قبلی گذاشته، کمی عقب می‌کشد. نگاهش به این دو لیوان که میافتد از ته دل خوشحال میشد یه ستونی درست کرده، میشه این ستون رو ادامهش داد. به سراغ لیوان سوم میرود، زبانش را در بین دندانهایش کمی فشار میدهد. این حرکت رو از بچه ها دیدید دیگه، این زبان رو آورده بیرون بین دو تا دندانهای بالا و پایین گرفته، با دقت یک کاری رو داره انجام میده. و آرام لیوان سوم را روی لیوان دوم میگذارد. میترسد دستش از لیوان جدا شود. هنوز دستش از لیوان جدا نشده که صدای در می آید. قلب دخترک چند برابر تندتر می زند. در یک لحظه به سرعت دستش را بر می دارد. اما دست برداشتن همانو، شما بگید، افتادن لیوان همانو، شکستنش همان. مادر وارد می شود. دخترک کمی از صحنه حادثه فاصله گرفته، صحنه تصادف رو به هم زده. مادر هنوز متوجه شکستن لیوان نیست، اما از رنگ پریده دختر می فهمد اتفاقی افتاده. بچه ها معمولا اینجا بلد نیستن مخفی کاری دقیق هم انجام بدن، دستا دید پشتشون میذارن وای میسن کنار دیوار. مادر طبق روانشناسی میفهمن که یه اتفاقی تو اون خونه افتاده. به دختر میگه چیزی شده؟ دختر با زبان شیرین با لحنی لرزان میگه داشتم میرفتم پایم به لیوان خود شکست. بلدم نیستن دروغ درجه یک بگن، درجه پنج داره میگه. خب مادر میگه خودت طوری نشدی؟ دختر میگوید نه. مادر به سمت لیوان شکسته میرود. وقتی ترتیب چینش بشقاب ها را میبیند میفهمد که باز دخترک سمت بازی با ظرف ها رفته. با اخم به دخترک نگاه میکند و میگوید باز هم دروغ؟ خواهشن این کلمه را استفاده نکنید. اگرم میخواید به بچه میگید دروغ گفتی، نگو دروغ، بگو راستشو نگفتی. باز راستشو نگفتی. کلمه دروغ رو تا میتوانید در خانه خودتون ازش استفاده نکنید، حتی در مورد بزرگترها. دخترک میگوید نه به خدا، پایم خورد و شکست. چی گفت دختر؟ راستشو نگفت. چی گفت دختر؟ راستشو نگفت. مادر میگوید پس چه کسی این بشقاب ها را کنار هم چیده؟ دختر از اینکه لو رفته ناراحت است، اما اینکه از اینکه مادر اجازه نمیداد او با ظرف ها بازی کند ناراحت تر است. این وضعیتی است که برای بچه. پس یکی از چیزهایی که باعث میشه بچهای ما دروغ بگن محدود کردن آزادی است. مخفی میکنن، بعد این مخفی کاری نهایتاً به دروغگویی خواهد انجامید. هفتم، از دست رفتن اقتدار والدین. والدین معمولاً دوستان مقتدر باشن، هر چی گفتن بچه‌هاشون انجام بدن. از طرفی کودک به جست و خیز و بازی نیاز داره. یک، والدین هم دائم به فرزندان خود ام نکن. چند بار گفتم سستا نکن، نگفتم بشین، نگفتم اینقدر ندو، نگفتم کاری به تلویزیون نداشته باش. این واژه نگفتم رو وجدان روزی چند بار میگید به این بچه های زبان بسته؟ خب از طرفی هم کودکان میدانن که معمولا والدینن که کوتاه میان، یه دوتا جیغ میزنن، چهار تا بد اخلاقی میکنه، مادر کوتاه میبرن، برو هر کاری میخوای بکنی بکن، اصلا خونه رو سر خودت خراب کن. این آخرین چیزیه که میگیم. بچه ها می فهمن که این پدر مادر از این بیشتر دیگه نیستن، پس حالشون رو می گیریم، اونم مجوز می دن، ابهتتون از بین میره. خب این مجموعه آثاری بود که بر آزادی ندادن به بچه ها مترتب بود. حالا سوال، اگر آزادی ندادن به بچه ها این همه عوامل منفی دارد، این همه آثار بد داره، اصلا راستش سرش چی که ما بزرگتر به بچه آزادی نمیدیم؟ 14 تا دلیل داره، حداقل 14 تا دلیل که الان بخشش رو این هفته میتونیم خدمتتون بگیم. 14 تا دلیل باعث میشه که ما به بچه آزادی ندهیم. یک، ناآگاهی والدین. والدین احساس میکنن آزادی دادن به بچه یک توقع زیاد خواهانه است، بچه دارن خیلی پادشاهی میکنن. نه، اصلا اینجوری نیست. خب مدل تربیتی ما یا سنتی است یا مدرنه، که هر کدوم هم آموزهای خودش رو داره. در تربیت سنتی گزاره هایی وجود داره که در اون یک، اصول تربیت دینی لحاظ نمیشه، اینکه 7 سال بازی کنه 7 سال فران، اصلا این حرف رو قبول نداریم، حرف دینه، حرف امام صادقه، اینکه قبول نداریم. دوم، شرایط حاکم بر زمان فعلی رو هم لحاظ نمی کنن تو تربیت سنتی، که یکی از این شرایط میشه آزادی. برخی از پدر بزرگها و مادر بزرگها از بچهشون خیلی گلایه دارن، اصلا وقتی پسرش یا دخترش میاد خونهشون که فرزند داره، روز عزاشون میشه، اخم و تخم میکنن، کاری میکنن که معمولا دیگه فرزندان اومده شد رو کم میکنن، دو هفته یک بار میان فلان، چون دائم غرولند میکنن. یه داستان شکننده که در واقع محور اصلی بحث ماست. مدتیست که بحث های تربیت را پیگیری میکند، رفته کلاس، فهمیده که بچه باید آزاد باشه فلان، و حالا فهمیده که باید کودک را آزاد بگذارن، اما یک مشکل اساسی دارد و آن این که از چهار طرف به او حمله می شود. کیا؟ پدر بزرگ مادر بزرگ این خونه، پدر بزرگ مادر بزرگ اون خونه. دو پدر بزرگ و دو مادر بزرگ که هر چهار تا معتقدن کار او اشتباه است که بچه را آزاد می ذاره. آنها می گوین اگر همینطور ادامه بدهی بچه به قدری سوارت می شود که هرچه التماس کنی پایین نمی آید. اینجوری بچه کسی تربیت، مگه ما اینجوری تربیت کردیم؟ مگه اینجوری تربیت شدیم؟ از این حرفا. اونیز همه توان خود را به کار گرفته برای اینکه بین چهار نفر بفهماند اگر فرزندم را آزاد نگذارم لجوج می شود، شرور می شود، مخفی کار می شود، ترسو می شود، چه می شود و علم می شود. بله اصلا تو کتشون نمیره. آنها هم وقتی نمی توانند جواب بدن می گوند مگر ما چطور بزرگ شدیم؟ مگر پدر و مادرهای ما چقدر آزادمون گذاشتن؟ تکان می خوردیم با یک داد و هوار نگهمون می داشتن. هنوز من آثار دمپایی مادر تو کمرمه، هنوز شلاق نمیدن بابا رو خلو. اگر داد و هوار هم افاقه نمی کرد یک پس گردنی خرجمون می کردن تا سر جایمون بنشینیم، یعنی بزنش. حالا هم می بینی که چه شدیم، ما اینطور که تو می گویی شده ایم، بچه مخفی کاریم، دروغ میگیم، فلان میکنیم. چهار نفر حی حاضر مقابلت نشستن، تازه ما چهار نفری روی هم 13 بچه بزرگ کرده ایم. تون روال گذشته دو تا از شما دو نفرید، 13 بچه‌ن کدومشون این چیزایی که شما میگید این حرفه، اینا فلان خرافاته، اینقدر هم ناز و نوازشتون نکردیم، حالا کدامتون منحرف شده اید؟ او دیگر حسابی خسته شده و از من خواسته در یک مهمانی شرکت کنم. در این مهمانی چهار پدر بزرگ و مادر بزرگ حضور دارند. در اصل جلسه نیست، مناظره است. سن این چهار نفر را که میپرسم روی هم 200 سالی میشود. این چهار تا پدر بزرگ یه 200 سال سن میکنند، شاید هم کمی بیشتر. مسئله مورد اختلاف طرح میشود. جبهه مادر بزرگها و پدر بزرگها به شدت خودشان را به حق جانب به حق می دانند. احترامشان هم واجب است، اما احترام حق واجب تر است. یکی از پدر بزرگها که پدر مرد هم هست به نمایندگی از جبهه مخالفین می گوید ما به این بچه من می گوییم ما خودمون آزاد نبودیم و این قطع هم که تو بچت را آزادی می دهی به شماها آزادی ندادیم و اتفاقی هم نیفتاد، یکی از یکی بهتر و مؤدب‌تر. حالا چه اتفاقی افتاده که شما اینقدر به بچه آزادی میدهی؟ آب بازی میخواد بکند میگویی چشم، با غذا بازی میکند میگویی چشم، با کتاب بازی میکند حرفی نمیزنی. دیگه معلومه جان این پدربزرگ به لبش رسیده، معلوم است از دست پسر خودش عصبانی است. حالا من باید شروع کنم رو به پدر بزرگ دوم که پدر همین مرد است میکنم و میگویم پدر جان میشود کمی برگردیم عقب و درباره خانه، محله و کودکیتان برای من بگویی؟ پیرمرد کمی تعجب میکند، در میان این بحث داغ چرا باید به گذشته برگردد، اما اعتراضی نمیکند، حرفش را شروع میکند. یادش بخیر ما 10 بچه بودیم. چند تا بچه؟ 10 بچه، یعنی آزادی تمام عیار. مادرمان 12 شکم زایید، 2 مرده به دنیا آمد و 10 ماندن. روستای خوش آب و هوایی داشتیم، در این روستا هم یک خانه بزرگ داشتیم. در حیاتمان یک باغچه بود و در کنارش هم پدرم یک لانه برای مرغ و خروس‌های خانه درست کرده بود. در وسط خانه هم یک حیات، یک حوض بزرگ بود. از خواب که بیدار می شدیم صبحانه نخورده و خورده می رفتیم حیات. اول کمی با جوجه ها بازی می کردیم، بعد هم کنار باغچه می نشستیم برای گل بازی. تابستان اگر بود به زور که نزدیک می شدیم می پریدیم وسط حوض آب. آب بازی که می کردیم جانمون در می آمد از بس که خسته می شدیم. بعد هم نهار را می خوردیم و می خوابیدیم. چیزی که الان تو خونهای امروزی بچه ها اصلا زور نمی خوابند، چون جلسه قبل گفتیم تخلیه انرژی نشدن. بلند که میشدیم میرفتیم در کوچه‌های خاکی روستا با بچه‌های دیگر بازی میکردیم. گاهی هم میرفتیم لب رودخانه، اما تا تاریک نشده برمیگشتیم. اول شب شام میخوردیم، دیگر نای کاری نداشتیم، دوباره هم میخوابیدیم تا فردا صبح. سری تکان میدم و میگم همینقدر کافی است. تصویر قشنگ و دلچسبی بود، فقط همه لطف کنن این تصویر را در ذهن نگه دارن. بعد هم رو به یکی از مادر بزرگان میکنم، میگویم اگر میشود شما کمی از دوران بچگی پسرمتان، پسر خودتون که الان پدر این بچه است، برای من بگویید. مادر بزرگ کمی چادرش را جابجا میکند و شروع میکند: حاج آقا که از سربازی برگشتن دیگر روستا نماندن، در همین شهر کاری پیدا کردن و فقط چند وقتی یک بار میآمدن روستا به پدر و مادرشان سر میزدن. با عرض معذرت یک بار که آمده بودن به روستا به مادرشون میگویند که مرا خواستگاری کنند. مادر خجالت هم میکشه یواش. ما همسایه‌شون بودیم. باید ببخشید وقتی که عروسی کردیم مرا مستقیم به شهر آورد. یک خانه اجاره کرد. اولین بچه‌مون که به دنیا آمد خدا کمک کرد توانستیم یک زمین 200 متری بگیریم و آرام آرام بسازیم. از همان اول حاج آقا گفتند باید 70 80 متر از زمین حیاط باشد. یک باغچه کوچک کنار حیاط زد و یک لانی کوچک مرغ و خروس هم درست کرد. خدا به ما 6 تا بچه داد. این بچه ها از صبح که بلند می شدن یا در حیاط بودن یا مشغول بازی با هم یا در باغچه مشغول خاک بازی. پرسیدم چه بازی هایی می کردن؟ گفت توپ بازی، وسطی، لیلی، زو، نمی دانم، از همین بازی های قدیمی. هر روز هم می رفتن کنار مرغ ها می نشستن. اگر مرغ تخم کرده بود بر می داشتن به من می دادن. اگر تخم نکرده بودن اونقدر می ایستادن تا تخم کنن. کمی بذر تره و ریحان هم گرفته بودم و در باغچه کاشته بودم. اینها هم هر روز عصر می‌رفتند کنار باغچه برای من سبزی می‌چیدند، می‌آوردند. پسرها 10-12 ساله که می‌شدند تابستانا می‌رفتند سر کار. دخترها هم از این همین سن در خانه در کارها کمک می‌کردند. عصرها هم یکی دو ساعت برنامه کودک داشت که با هم می‌نشستند. و امروز چند ساعت داره؟ اگه بشه 24 ساعت رو توسعه بدن هنوز برنامه هست، چون تو فضای مجازی هم برنامه کودکی هست که تلویزیون پخش نمی‌کنه. ولی دیگه نمیشه 24 ساعت رو کرد 25 ساعت. حرفای مادر بزرگ که به اینجا میرسد به پسر میگویم ما از دوران بچگی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها رو از دوران کودکی شما تا اندازه‌ای با خبر شدیم. حالا شما از وضعیت زندگی کودکتان بگویید. پسر فهمیده من چه نقشه‌ای در سر دارم. احساس پیروزی در نگاهش موج میزند. کلان بر جبهه پدر بزرگا و مادر بزرگا غلبه میکنه. با لبخند معناداری شروع میکند: 4 سالی است که ازدواج کردیم در طبقه سوم یک آپارتمان 4 طبقه. در هر طبقه از این آپارتمان 4 تا واحد دید دیگه، دو تا اینور دو تا اینور. خانه برای خودم نیست، مستاجرم. یک پسر 3 ساله دارم. یک کوچه 10 متری داریم که اول تا آخرش مجموعه آپارتمانی است. نه هوای دیده میشه نه زمینی. روبروی من هم یک آپارتمان 4 طبقه دیگر است. یه نگاه میکنی ساختمونه فقط. اگر پنجره را باز کنیم آنها تا ته خانه ما را میبینن و ما هم همچنین. شیشه های پنجره من از شیشه هاییست که در طول روز خانه را نشان نمیداد، اما انگار صبح تا شب خانه ما غروب است. از قشنگی خورشید خبری تو این خانه نیست. شب هم که میشود پرده ها را میکشیم که خانه معلوم نباشد. همسایه پایینی از این که بچه ها زیاد بدو بدو می کنن گلایه داشت. ما هم چند وقتی است دویدنش را ممنوع کرده ایم به خاطر همسایه پایینی. کوچه هم که امنیت ندارد. چند روز پیش ماشین به یکی از بچه ها زد و پایش شکست. خدا رحم کند که به همین جا ختم شد. چند ماه پیش یک پرنده قفسی گرفتم، اما حساسیت تنفسی ایجاد کرد، ردش کردم رفت. ما و همسایه بغلی از همه صداهایی که در خانمان رد و بدل می شود با خبریم. برای همین است که بچه ها نباید سر و صدا کنند، وگرنه با اعتراض همسایه ها مواجه می شویم. هر از چندگاهی هم اگر وقت کنم او را به پارک سر کوچه می برم. اما از بس شلوغ است نوبت به بازی بچه من نمی رسد یا کم می رسد. او هم حوصله‌اش سر می رود به خانه بر می گردیم. خوراک اصلی فرزندم تلویزیون است. خوب تشخیص دادید، همین. اما از وقتی فهمیدم باید او را آزاد بگذارم تا اندازه‌ای که توانایم اجازه داده او را آزاد گذاشتم. الان روحیش خیلی بهتر از گذشته است. صحبت‌های او اینجا میرسد، رو به پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها می‌کنم، می‌گویم یک سوال. نماینده جبهه مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها می‌گوید بپرسید. می‌گویم شما در ابتدا گفتید در دوران کودکی آزاد نبوده اید. می‌گفتید پس گردنی می‌خوردید، فریاد می‌کشیدن سرتون. اما من به وسیله خود شما سه تصویر از سه کودک در سه موقعیت زمانی ترسیم کردم. حالا شما با کنار هم گذاشتن این سه تصویر بگویید کدام یک از این کودکان در دوران بچگی آزادی بیشتری را تجربه کرده و چشیده است؟ پدر بزرگ وقتی که آزاد بود تو روستا با اون وضعیت، پدر وقتی کوچک بود که تو این خونه بزرگ 200 متری حیاط داره، باغچه داره، یا پسر که در آپارتمان همیشه غروب هیچ کس حرفی نمیزد، سکوتشان معنادار بود. این داستان رو یاد بگیرید، نه رو باید بگید ها، این ور و بر. سکوتشان معنادار بود. کودک یعنی همون پسری که اعتراض جبهه پدر بزرگها و مادر بزرگها را برانگیخته کرده در گوشی خانه مشغول بازی است. اتفاقا الان اینا سرگرمن، من بازی مو میکنم. او از مشغول بودن همه استفاده کرده با پارچ و لیوان بازی میکرد. پدر متوجه او شد، میدونست ای داد بیداد، مشاور اومده مهمانه، الان پدر بزرگ و مادر بزرگ بازم هوارش میره هوا. قبل از اینکه یکی از پدر بزرگها یا مادر بزرگها اعتراض کند، بلند شد به سوی پسر رفت، پارچ آب رو از دستش گرفت، کودک گریه کرد. پدر بزرگی که نماینده جبهه پدر بزرگها و مادر بزرگها بود صدایش بلند شد، اما نه بر سر نوه که بر سر پدر. چه کار داری؟ بچه را آزاد بگذار. نه خوب الان تو اعماق جانشون فرو رفت که بچه حتما باید آزادی کنه. تو زندگی مدرن یه شکل دیگه، تو زندگی مدرن تلویزیون، بازی‌های رایانه‌ای و تبلت و امثال هم، فیلم و کارتون‌ها جای آزادی بچه‌ها رو گرفته. صورت مسئله آزادی رو به راحتی پاک کرده. بچه‌ها نمی‌دونن باید از آزادی استفاده کنن دیگه. یادشون رفته. در حالی که نیازشونه، مثل کسی که یادش بره تنفس بکشه، تنفس بکنه. یادش بره غذا بخوره. خب بیمار میشه، مریض میشه، فشار بهش میاد. از اون بدتر این که برخی از والدین به اشتباه فکر میکنن که اگر بچهشون آزادی نداره جایگزینش وسیله، خصوصا وسایل مجازی. این اشتباه بسیار بزرگی است. خب باید با این وضعیت حتما مقابله کرد و این وضعیت رو از بچه‌ها دور کرد. مطلب تا همینجا کافیه، چون من یکی دو تا نکته هم خدمتتون باید بگم. پس ما فعلا یکی رو گفتیم، علت از 14 دلیل که ما بچه‌ها رو آزاد نمی‌ذاریم، که آگاه نیستیم، بلد نیستیم، یادمون رفته خودمون چه جور بودیم. عنوان بحث بعدی ما بی‌حوصلگی است که ان شاءالله میمونه به تصمیم شما که این کی باشه.